سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. اداره اطفایه کوریای جنوبی می گوید که شمار جانباختگان برخورد یک طیاره مسافربری هنگام نشست با یک دیوار در یک میدان هوایی این کشور به 85 تن رسیده است. این طیاره مسافربری با 181 سرنشین صبح امروز یک شنبه از خط رنوی در میدان هوایی موان خارج شد و پس از برخورد با یک دیوار آتش گرفت. بررسی درباره علت رویداد آغاز شده است. این طیاره از شهر بنکاک پایتخت تایلند پرواز کرده بود. ده ها تن در اعتراض به حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا روز شنبه در خوست دست به تظاهرات زدند. معترضان ضد پاکستان شعار دادند. اردوی پاکستان سه شنبه شب 4 جدی به ولسوالی برمله ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در این حملات هوایی 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه در اسلام آباد گفت که بر اساس معلومات استخباراتی این کشور، حملات در مناطق مرزی اجرا شده که به گفته او از آنجا تهدیدهای تروریستی متوجه شهروندان پاکستان بود. وزارت دفاع طالبان دیروز از حملات تلافی جویانه این گروه خبر داد و ادعا کرد که 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که بر اثر انفجار بلون گاز 4 عضو یک خانواده در یک آپارتمان مسکونی شام شنبه در شهر خوست جان باختند. طاهر احرار از سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در خوست به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت یک زن، دو پسر و یک دختر خردسال شامل جانباختگانند. به گفته وی آتش سوزی نیز بر اثر انفجار بالون رخ داده که با تلاش کارمندان اطفایه مهار شد. طالبان یک زن را در فاریاب در ملای عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه روز شنبه گفت بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی انخوی ولایت فاریاب و تاییدی استر محکمه، این زن به اتهام سرقت 39 دور زده شد. استر محکمه حکومت طالبان گفته است که در 3 هفته گذشته بیش از 50 تن در ولایت‌های مختلف به شمول فاریاب دور زده شدند. سازمان‌های حقوق بشری از این اقدامات طالبان پیوسته انتقاد کرده و از این گروه خواستند که مجازات بدنی را توقف دهد. صدر اعظم قطر برای بحث در باره دستیابی به یک توافق روشن و جامع در زمینه آتش‌بس برای پایان جنگ در غزه روز شنبه با یک هیئت حماس در دوحه دیدار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه ناوقت دیروز گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی با هیئت حماس به رهبری خلیل الحیا یک مقام ارشد این گروه گفتگو کرد. اوایل ماه جاری مقام‌های قطری ابراز خوشبینی کردند که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده تحرک در حال بازگشت به مذاکرات است. در ماه نوامبر دوحه اعلام کرد که میانجیگری خود را در گفتگوها بین اسرائیل و حماس به حال تعلیق درآورده و گفت زمانی که دو طرف اراده و جدیت نشان دهند میانجیگری اثر گرفته خواهد شد. انستیتوت دولتی مهاجرت گواتمالا میگوید که ایالات متحده 61,680 شهروند گواتمالا را در سال 2024 به این کشور بازگشتانده است. این انستیتوت پس از آن این را گفت که آخرین تیاره های حامل گواتمالایی های اخراج شده به گواتمالا سیتی رسیدند. خبرگزاری فرانس پرس روز شنبه گزارش داد که 4 طیاره که از تکساس پرواز کرده بودند روز جمعه در یک پایگاه نیروی هوایی در پایتخت گواتمالا نشست کردند. خبرنگاران فرانس پرس حدود 100 نفر عمدتاً زنان و کودکان را دیدند که از یکی از این طیاره ها پیاده شدند. روند اخراج شهروندان گواتمالا از امریکا در آستانه برگشت دونالد ترامپ من حیث رئیس جمهور ایالات متحده به قصر سفید افزایش یافته است. قرار است مراسم تألیف ترامپ در 20 جنوری سال 2025 برگزار شود. او وعده کرده که مهاجران بدون مدارک قانونی را از ایالات متحده به گونه گروهی اخراج خواهد کرد. در اخیر هم دو خبر ورزشی. امروز یکشنبه چهارمین روز بازی تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در پایان سومین روز بازی تست مقابل زیمبابوه میزبان این رقابت‌ها 425 دوش کرد. این بازی‌های پنج روزه از روز پنجشنبه 6 جدی آغاز شد. زیمبابوه تا حال 586 دوش انجام داده. و در هفته هشتم فصل چهارم رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز یکشنبه تیم های عدالت فرا و سرخپوشان خوافی هرات به مسافه هم می روند. در بازی دیگر تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عینو مینه قندهار روبرو می شود. دیروز هم دو بازی برگزار شد. بازی نخست بین تیم های اتک انرژی هرات و ابو مسلم فرا 0-0 مساوی پایان یافت. در بازی دیگر روز شنبه تیم صرافان هرات 2-0 تیم استقلال کابل را شکست داد. رقابت های فصل چهارم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به میزبانی شهر هرات با اشتراک 12 تیم در 16 قوس آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. چند روز پس از حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا، وزارت دفاع طالبان روز شنبه از حملات تلافی جویانه خبر داد. پس از درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی، شب گذشته اوضاع در مناطق امتداد خط دیورند آرام گزارش شده. مقامهای محلی طالبان گفتند نیروهای آنها در حال آماده باشند. بیشتر در این گزارش.
در مناطقی که روز گذشته درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند رخ داده بود، شب گذشته ظاهراً وضعیت آرام بود. یک مقام طالبان در ولایت پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، اواخر شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در مناطقی که درگیری جریان داشت فعلاً اوضاع آرام است، اما او افزود که نیروهای طالبان در حال آماده باش برای پاسخگویی به تحرکات دشمن هستند. یکی از باشندگان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که اکنون آرامش در منطقه حاکم است، اما مردم نگران اثرگیری احتمالی جنگ هستند. سمیع‌الله حلیمی تندر، معلم ولسوالی سمکنه در منطقه دندپتان، چشمدیدش را به رادیو آزادی چنین توصیف می‌کند.
جګړه ډیره سخت درنده و په دې کې د غټ وسلو
څخه جنگ بسیار شدید بود. اسلحه‌های سنگین در آن استفاده میشد. دیر صبح نیروهای پاکستانی با سوی غیر نظامی شلیک کردند. در اولین مرمی که به خیمه کوچی ها اصابت کرد، 3 کوچی کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند و تقریبا 12 از گوسفند و باز کوچی ها از بین رفتند. فعلا وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته، اما مردم ولسوالی دندپتان مناطق و خانه های خود را رها کردند.
دیروز در یک جلسه کمیسیون سیاسی به رهبری مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، در مورد این موضوع بحث شد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از برگزاری این جلسه خبر داد. او نوشت در این دیدار تاکید شد که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حق دفاع مشروع از مردم و سرزمین خود را دارد. در این نشست همچنین گفته شد که حکومت طالبان خواهان ثبات و نظم در منطقه است و باید از چنین اقدامات در منطقه که منجر به افزایش تنش و از بین رفتن ثبات می شود خودداری شود. پس از بمباران سه شنبه شب نیروهای هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، در شبکه‌های اجتماعی سوالات درباره توانایی نظامی حکومت طالبان برای اقدام به پاسخ متقابل مطرح شد. حکومت طالبان پس از 3 روز تأخیر دیروز حملات انتقام جویانه را آغاز کرد. وزارت دفاع طالبان میگوید که 19 سرباز پاکستانی در حملات متقابل از ولایت خست و پکتیا کشته و بسیاری از پوسته‌های نیروهای پاکستانی توسط آنان تخریب شده است. گفته می شود که این حملات از ولسوالی‌های دندپتان پکتیا و علیشهر ولایت خست انجام شده است. مقامات پاکستانی تایید کردند که چندین پوسته توسط نیروهای طالبان در منطقه کرم و وزیرستان شمالی مورد حمله قرار گرفته است. ارتش پاکستان گفته است که این حملات توسط شبه نظامیان خارجی که به نام خوارج یاد می شود از پایگاه طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان ادعا می کند که در پاسخ به این حملات 15 شبه نظامی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. رادیو آزادی به طور مستقل آمار تلفات دو طرف را تایید کرده نمی‌تواند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 9:10 صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. وقت نشر دو برنامه هفتگی رسید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی، این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ جوانانی که جرأت ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با منیر نثار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کمجرأتی مشکل است که از آوان کودکی آغاز می شود. یکی از دلایل این که جوانان کمجرأت می باشند این است که اطفال در دوران طفولیت به خاطر حرفهای عادی لتوکوب می شوند. در جایی که بزرگان باشند به آنها اجازه ابراز نظر دادن نمی شود، چرا که نظر دادن در موجودیت بزرگان بی ادبی خوانده می شود. بسیاری از کودکان وقت بزرگ می شوند با جرأت می شوند، اما هستند کسانی که تا دوران پیری کمجرأت باقی می مانند. هر انسان از آوان کودکی نیاز به محبت دارد. خدیجه میهندوست میگوید محبت دادن به کودک باعث می شود تا او اعتماد به نفس پیدا کند و در زندگی همیشه موفق باشد.
اکثر از خانواده ها زمانی که کودکانی که 7 ساله هستند و 8 ساله هستند، یعنی متوجه تربیه اونا نمی باشند، زیاد سیاست برشان میکنن، محبت نمیتن که اونا نیاز به محبت بیشتر دارن. از اول لحاظ است که اینا زیاد چی میگه تحقیر میشن، توهین میشن. از او خاطر یک کاری را که اشتباها انجام میتن بعد سرزنش میشن، اینا میترسن زمانی که بیرون میشن شاید یک کار اشتباه کنن، میگن ما دوباره شاید تنبیه شویم. از این خاطر است اینا کم جرأت میشن. من از خانواده ها خواهش میکنم که لطفا زمانی که شما فرزندانتون را بزرگ میکنین زیاد محبت برشان بتین، زیاد اعتماد به نفسشان را بالا ببرین.
نویده خراسانی میگوید بعضن در خانواده ها چنین باوری وجود دارد که تنها بزرگان میتوانند در مسائل فامیلی ابراز نظر کنند.
چندین عامل بوده میتونه، یکی عوامل رویی است که عوامل اجتماعی است و عوامل اقتصادی است. مشکلات فامیلی بعضی وقتا برابر میشه که فرزندان خود را وقتی که اگه ابراز نظر میکنن و یک رقم موضوع تلقین شده که تنها بزرگان نظریه مثبت داشته میتونن، فقط گپشان بجا است و کسایی که تجربه ندارن یا کوچک هستن نمیتونن ابراز نظر بکنن. در خانواده که میخواین اگه ابراز نظر بکنن اونا سرکوب میشن، بشین بشه انوس تو خردستی، در بین کلانا چطور جرأت کردی گپ بزنی؟ از همین جا میباشن که نو سرکوب شده میرن، سرکوب شده میرن، اعتماد به نفسشون پایان شده میره.
خوشبو ابراهیمی به این باور است که کمجرأتی جوانان دلایل مختلف دارد که یک دلیل آن تشویق نشدن یک جوان از طرف خانواده است. او که خودش نیز از طرف فامیل تشویق نشده است میگوید:
خب به نظر ما اینا از دوران طفولیت همیشه بر از اینا سرکوب شدن، نگذاشتن که امو هدف و آرزوهایی که دارن اونا بتونن امو را به دست بیارن. مثلا اگر طفلا را ببینیم در تا 7 سالگی بر از اونا همیشه از طرف خانواده برشان نکو یا تشویقشان نمیکنن، در صدا کودکستان از خانواده ها شروع میشه، اساسا از مکتب، در سطح اجتماع، دوستا. و یگانه دلیل که شخصا در سر خودم تاثیر کرده می تشویق دوستایم بود. مثلا خودم اگه برتون بگویم تو مکتب خو هیچ تشویق نشدیم، ما به هیچ وجه تا پنجم روز کاستم از طرف خانواده هیچ تشویق نشدیم، برادران هیچ دوست نداشتن چون خودشان درس نخواندن. تا یگانه به نظر من مهمترین بخش تشویق است، خصوصا اون تشویق است استادای مکتب باشه، از استادای کودکستان، از استادای ده خانه می داشته باشین، دوستا هیچ وقت در زندگی فراموش آدم نمیشه. همیشه او در پشت گوش آدم میباشه تا انسان دوباره انگیزه بگیره و اعتماد به نفسش بیشتر شود و بتونه بیشتر کار کنه و بیشتر درس بخونه.
اکبر که باشنده اصلی ولایت هلمند بوده و فعلا در کابل زندگی میکند میگوید لتوکوب اطفال دلیل دیگر است تا جوانان کم جرأت باشند. او در مورد دخترهای خودش گفت با وجود اینکه سنن بزرگ هستند اما باز هم به دلیل کم جرأتی حتی تا بازار برای خرید رفتن نمیتوانند.
پدر و مادرم لتوکوبش میکنه، اولش که خودم است د پلاستیک میره، د کاغذ میره و یا د کدام کار مار میره و که یک پلاستیکش کم باشه، کاغذش کم باشه، کاوش تو کار مردم چیروان میکنه، رگمالی روان میکنه، رگمالی کی میره و میای هم پیسہ کم بیاره، چیز پلاستیک و کاغذ کم بیاره، وشت کار میز لتوکوب میکنه. خیلی بجراتم شده وشت کایما د می سره کی میبرایم کی مګ متره بیبینه یا ادم کلانه میبینه یا د خانه میګرم میکنه لبی سره کم رفتره متنه لیک بجرات هستم. از ما خو برت کراس بګم دختره کلان کلان هستن، ام راس برت بګم د سره کیسه رفتره متنه لیک بجرات هستم. ما میبینم دختره از کابل میبینم د سره کیسه د مې مارکیټه سودا خودش نمیکنه، دید میرن سودا میگیرن، دګه کلام عروسی باشه میرن سودا میگیرن، از ما کی بکوشم نمیرم لیک بجرات هستم.
سیما هاشمی یک تن از دانشجویان حقوق و علوم سیاسی میگوید من در دوران مکتب با وجود اینکه درس را یاد می داشتم به دلیل کم جرأت بودن نمی توانستم در مقابل شاگردان آن را تشریح کنم. اما اینکه حالا چیگونه با جرأت است از خودش می شنویم.
یکی از علت اساسی که جوانای ما شما چرا کم جرأت هستن برمیگرده به فامیلشان. فامیلشان ای را باید از زمان کودکی تلقین بکنن، اعتماد به نفس در وجود از یا را بیشتر یعنی انگیزه بدن. من یک داستان از خودم قصه میکنم. من فارغ از 14 و فعلا هم سمستر هفتم هستم در بخش قضا و سوران ولی دوره لیسانس هم است. کلا 12 سال مکتب یک طرفمون، 2 سال دارالعلوم دیگه طرفمون، شاگرد تنبل نبودم و نه هم شاگرد اعلی بودم، متوسط بودم. من درس یاد میگرفتم اما زمان استاد بالای تختم میخواست که من بیا درس تشریح بکنم، از دوره مکتب گرفته تا زمان دارالعلوم که 2 سال دارالعلوم هم خواندم، من رفته و تشریح کردن نمیتونستم. این جمع از دانشجویا را که میدیدم کلا اعتماد به نفسم از دست میدادم، دست پای من لرزه میگرفتم، فکر میکردم که حالا اسرائیل دیگه مرا میخره. چرا من به یک بارگی من تغییر کردم؟ فعلا حتی پیش رئیس جمهورم برم، پیش هر اون کس برام عادی. این دلیل از چی بوده؟ دلیل از این دوره لسانس بوده و عمده ترین دلیل از این ای که من دوستای خوب را به خود انتخاب. علت کم جرأتی من بوده که شاید ما در فامیل ما تشویقگر درست حسابی نداشتیم و شاید اینکه کسی مرا حمایت نکرده یا مرا انگیزه نداده، تشویق نکرده که تو عالی هستی، تو لایق هستی، تو میتونی.
او همچنان افزود که خانواده ها باید به اطفالشان از دوران کودکی انگیزه و اعتماد به نفس بدهند تا در آینده یک جوان با جرأت و موفق باشد.
یکی از پیام اساسی ما به همه فامیلای افغانستان ای است و اگر خودم هم فردا روز مادر آینده کشور هستم و باشم، من بیشتر قیدگیری یا بالای فامیلم بالای اطفال نمیکنم و امی توقع را دارم که فامیلای ما هم زیاد سختگیری بالای طفل نکنن و انگیزه بدن در پهلوی از امروش درسایش براش آموزش بتن، حداقل روحی از او را خوب بکنن و ظرفیت سازی در وجود طفلشان بکنن، انگیزه بتن تا اینکه او بتونه یک فرد موثر و موفق به جامعه باشه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان کم جرأت هستند؟ و جوانانی که کم جرأت هستند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با منیر نثار، روانشناس و مشاور خانواده و استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم.
خب استاد، میشه بر ما بگوین که بعضن جوانان چرا کم جرأت هستند یا بعض جوانا هیچ جرأت ندارن؟ عواملش چی است؟
البته که دلایل مختلفه سبب میشه تا یک نوجوان و جوان کم جرأت به بار بیه یا به اصطلاح روانشناسان اعتماد به نفس بسیار پایان داشته باشن و افراد خودکمبین باشن. اولین عاملی که سبب میشه یک جوان بیشتر با این حالت روبرو شوه او داشتن خانواده ناسالم هست. اگر یک خانواده ناسالم باشه، شکل تربیتیش ناسالم باشه، متاسفانه در طولانی مدت اولادها یا فرزندان این خانواده با اختلالات مختلف روانی از جمله خودکمبینی روبرو میشه. یعنی بسیاری از خانواده فضای تربیتیشان دیکتاتورانه هسته، یعنی شکل با فرزند خود، با نوجوان خود، با جوان خود برخورد می داشته باشن که گویا با یک فردی که در حالت دعوا هستن، در حالت جنگ هستن، همچی یک وضعیت به خود می گیرن. یعنی مهمترین عاملی که سبب میشه بیشتر جوانان دچار کمجرتی، دچار خودکمبینی شو او خانواده ناسالم هست متاسفانه، و این خانواده ناسالم بدبختی های بیشتر و بیشمار همچنان برای فرزندانشان به بار میاره. مورد دوم که عامل میشه تا یک جوان یا یک نوجوان دچار کم جرأتی شه و این هسته که اگر با یک همسنفی، با یک دوست، با یک همنشین ناسالم رابطه برقرار میکنه یا به اصطلاح با همبازی های ناسالم داره، فرزند ما، نوجوان ما یا حتی جوان ما، این هم متاسفانه مشکل ساز میشه. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم که یک جوان کم جرأت با یک جوان دیگه که در ارتباط شده او را آهسته آهسته همچون یک ویژگی ها، همچون یک خصوصیت به خود گرفته. یعنی ما متاثر از محیط خود می باشیم. اگر ما در یک محیط هستیم که همش افراد با جرأت هستن، افراد اعتماد به نفس هستن، ما دوستان با اعتماد به نفس داریم، این میتونه روی شخصیت و روی رفتار ما هم تاثیر بگذاره. اما اگر من یک دوست، یک رفیقی که اکثر وقت ما با او سپری میکنم، در او امرای زود ارتباط هستم و متاسفانه یک فرد کم جرأت هست، این هم میتونه یک دلیل شوه، یک عامل شوه که ما هسته هسته کم جرأت به بار بیایم. عامل سوم که میخوایم خاطر نشان بسازم دوستان عزیز، اوی هست که متاسفانه محیط ناسالم، جامعه ناسالم همیشه حالت دیکتاتورانه را در مقابل نوجوانان و در مقابل جوانان اختیار میکنه. هر چقدر که سطح شعور جامعه، سطح سواد جامعه پایین‌تر باشه، این حالت بیشتر و شدیدتر خواهد بود. شما اگر در یک جامعه عقب مانده یا در یک جامعه فقیر یا در یک جامعه که با مشکلات زیاد روبروست و عقب مانده، متوجه شین که اکثر نوجوانان و جوانانش با مشکلات زیادتر روبروست، چون همچنان فشار مالی هست، همچنان فشار خانوادگی است، فشار اجتماعی هست و این خودش میتونه عامل شود تا او جوانان بیشتر کم جرأت به بار بیان. چرا در اکثر کشورهای جهان اول امروزی ما میبینیم که نوجوانان و جوانانش در یک جامعه سالم اگر پرورش یافتن بیشتر دارای اعتماد به نفس و جرأت خوب بودن تا جامعه عقب مانده، و این دلایل مختلف دیگر همچنان دارا میباشه که میتونه مشکل خلق کنه. مورد دیگری که اکثر روانشناسا پیشنهاد میکنه و خاطر نشان میسازه وی هسته که متاسفانه تا هنوز جوانان ما و شما با معلومات و سطح تفکر خوب روبرو نبودن. متاسفانه تا هنوز هم اینها از معلومات ابتدایی دور هستن و معلومات کافی در این زمینه ندارن. یعنی اکثر نوجوانان و جوانانی که کم جرأت هستن تا هنوز از لحاظ روانشناختی خود ارزیابی نکردن، تا هنوز به خاطر علل‌یابی مشکل خود نزد روانشناس مراجعه نکردن، تا هنوز کتاب را حتی در این زمینه مطالعه نکردن. یعنی دلیل که مشکل خلق میکنه، بر ما مسئله خلق میکنه، اوی هسته که ما خود ما همیشه کوتاهی میکنیم در مورد مشکلات خود، در مورد نقاط ضعف خود مطالعه نمی داشته باشیم و وقت خود در چیزهای ناخوشایند دیگر سپری میکنیم که متاسفانه خودش عامل میشه تا بر ما بدبختی ها و مشکلات زیادی را به بار بیاره.
خب جوانایی که جرأت ندارن، اونا در زندگی وقت وارد اجتماع میشن با کدام مشکلات روبرو میشن؟
البته ایره برتون باید یادآوری کنم دوستان عزیز، آن ده از جوانانی که کم جرأت هستن در زندگی خود با مشکلات فراوان روبرو خواهند بود، از جمله ای که روش های ارتباطی ناسالم و غیر جرأتمندانه ما را از رشد و پیشرفت بسیار عقب میمانه. یعنی هر چقدر که ما کم جرأت باشیم، هر چقدر که مهارت های روابط سالم یاد نداشته باشیم، همه قدر ما از پیشرفت، از موفقیت های زندگی بسیار عقب میمانیم و این سبب پسمانی ما در زندگی خواهد شد. و یک مورد دیگر باید خاطر نشان بسازم که افرادی که کم جرأت هستند، اینا از حقوقشان، از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه. وقتی که اینا از حقشان خوب دفاع کرده نمیتونه، یا آهسته آهسته احساس ناخوشایند در مقابل خود پیدا میکنه و برش مشکلات دیگر روانی را حتی متاسفانه به بار میاره. به طور مثال فرد احساس افسردگی برش دست میده، احساس ناکامی برش دست میده، خشم و عصبانیت بیش از حد تجربه میکنه، استراب در وجود خود تجربه میکنه و این آهسته آهسته سبب میشه تا این فرد از جامعه دوری اختیار کنه، یعنی گوشنشینی را اختیار کنه، نخواهی با دیگرها در ارتباط باشه، در رابطه باشه و ای آهسته آهسته مشکلات روز به روز زیادتر می سازه و کم نمی سازه. اکثر جوانانی که در جامعه خود کمبین هستن، اعتماد به نفس ندارن، کم جرأت هستن، نمیتونن داشته های خودان را خوبتر اظهار کنن یا به نمایش بگذارن. متاسفانه ما خیلی از افراد داریم که استعداد بسیار خوبی داره، هوش فوق العاده بالایی داره، اما متاسفانه به خاطر از این که کم جرأت هست، خود کمبین هست، اعتماد به نفس بسیار پایان داره، نمیتونه می استعدادها و مهارت های خود به شکل مناسب، به شکل درست به جامعه ابراز داره و موفقیت های خوب جامعه را به دست بیاره و این خودش برش مشکل ساز میشه. یعنی فردی که کم جرأت هست، اعتماد به نفسش پایان هست، خود کمبین هست، این هیچگاه نمیتونه در جامعه آنچنانی که دوست داره موفق شوه و پیشرفت های چشمگیر داشته باشه. با اون لحاظ داشتن این ویژگی میتونه بسیار بر ما زننده تمام شود. چرا؟ چون ما را نمیگذاره درست به موفقیت ها رسیدگی کنیم، درست پیشرفت کنیم، درست ترقی کنیم و این مشکلات بزرگتر را آهسته آهسته بر ما به بار میاره. پس به این نتیجه میرسیم جوانی که کم جرأت هست، جوانی که اعتماد به نفسش بسیار پایان هست، گرچند هوش خوب داشته باشه، استعداد خوب داشته باشه، امکانات خوب زندگی داشته باشه، اما در جامعه پیشرفت خوبی نخواهد داشت. یعنی اگر یک جوان کم جرأت هست، مشکلات زیاد را متاسفانه در زندگی خود تجربه خواهد کرد و ای هر کدامش روی تمام جوانب زندگی از این جوان تأثیر میگذاره و ای را بسیار احساس ناخوشایند و بدی برش دست خواهد داد.
خب استاد، جوانایی که کم جرأت بزرگ شدن یا خود کم بینی دارن، اونا کدام نکات مد نظر بگیرن تا خودشان به خود کمک کنن و با جرأت شوند؟
من مطمئن هستم جوانانی که کم جرأت هستن، خود کم بین هستن، عزت نفس پایان دارن، تازه متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را داره، با تعقیب کردن بحث های شناختی و شخصیتی، با مطالعه کردن، حالا با هر آن چیز متوجه شدن که همچون یک ویژگی منفی را من در وجود خود دارم. متاسفانه اینها راه های مختلف در اختیار دارن تا از این وضعیت ناراحت کننده بیرون بیاین. اولین موردش دوستای عزیز مصمم بودن خودتان هست. یعنی شما مصمم باشین که میخواین صحتیاب شوین، میخواین خوب شوین، میخواین همه ویژگی منفی را از خود دور بسازین. مورد دوم که بسیار مهم است دوستای عزیز، جوانان عزیز، او علل‌یابی مشکل هست، ریشه‌یابی مشکل هست. چی سبب شده تا من یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر من به این سوال پاسخ دقیق دادم، من میتونم بر خود کمک بزرگی کرده باشم تا از این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم. یعنی چی سبب شد که من همچه یک وضعیت داشته باشم؟ آیا خانواده سبب شد؟ آیا محیط سبب شد؟ آیا همسنفی من؟ آیا دوست من؟ آیا با فردی که من زیاد در ارتباط بودیم؟ آیا بیشتر وقت من سپری کردن در شبکات اجتماعی سبب شده که من روابط سالم نداشته باشم و یک فرد کم جرأت به بار بیام؟ اگر ما دقیق شناسایی کردم، خوب علل‌یابی کردم، ما کمک خود کردیم تا این وضعیت ناخوشایند بیرون بیایم و دور شوه از ما. و یک چیز دیگه که مهم هست دوستای عزیز و او را میشه جز از راه حل بر خود بدانیم، این هست که در کجا ما احساس ناخوشایند در وجود ما موج میزنه، یعنی زیاد میشه. من مطمئن هستم در بعضی از موقعیت ها، در بعضی از جمع ها ما احساس ما بیشتر میشه، یعنی در کجا ما زیادتر احساس کم جرأت بودن میکنیم. ما همون موقعیت ها را، همون محیط ها را شناسایی کنیم و کار کنیم تا بیشتر همونجا روابط ما مدیریت شوه، محدود شوه و با ویژگی های مثبت و با اعتماد به نفس در همون محیط ها ظاهر شیم. این میتونه بر ما کمک بزرگ کنه تا آهسته آهسته از این ویژگی ناخوشایند دور شیم. مورد چهارم که بسیار مهم است دوستای عزیز، روی هسته. اگر جوان دوست داره که فرد با جرأت شوه، فرد شوه عزت نفسش بالا بره. در این زمینه کتاب‌های بیشمار وجود داره، منابع علمی بیشمار وجود داره و تخصصی البته. میتونه آنها را مطالعه کنه، سطح فکر و باور خود در قسمت این مسئله بالا ببره، این خودش میتونه برش کمک کنه. مثلا ما کتاب‌های خاص را داریم، کتاب‌های تخصصی را البته باید ما مطالعه کنیم در حوزه اعتماد به نفس، عزت نفس، در حوزه مهارت خودآگاهی، مهارت روابط سالم. هر کدام از اینها میتونه بر ما کمک کنه تا بالاخره روابط سالم داشته باشم، یک فرد با جرأت باشم. پس به این اساس جوانان عزیز، بیاین از امروز مطالعه کردن آغاز کنین و جز از عادت هایتان بسازین و کتاب هایی را مطالعه کنین که بر مشکل شما بیشتر ربط داشته باشه و بیشتر بر شما کمک کنه. مثلا اگر شما یک فرد خودکمبین هستین، درست است که مطالعه کردن بر شما هرچی باشه خوب است، اما اگر شما بیان روی یک موارد دیگر مطالعه داشته باشین که هیچ به مشکل شما ربط نداره، این هیچ وقت نمیتونه بر شما کمک کرده باشه. مثلا شما برین در مورد خودآزاری مطالعه کنین، در مورد اختلالات دیگر روانی مطالعه کنین، این هیچ وقت کمک کرده نمیتونه. وقتی که من شناسایی کردم که مشکل من خودکمبینی هست، هر مطالعه را اگر من در این حوزه انجام بدم، من زودتر و سریعتر میتونم سرپا استاد شم و این مشکل محل کرده باشم. پس بر این اساس جوانان عزیز، بیاین مطالعه تخصصی را در حوزه مشکل خودتان آغاز کنین. این میتونه کمک فوق العاده بزرگی بر شما کنه تا یک وضعیت خوب را تجربه کنین. مورد پنجم که میشه بر شما کمک کنه جوانان عزیز، اوی هسته اگر شما زیاد تلاش کردین، مطالعه هم کردین، بحث های علمی و تخصصی را در این حوزه هم تعقیب کردین، اما نتیجه به دست نآوردین، پس شما میتونین نزد یک روانشناس و مشاور مراجعه کنین. این خود کمک بزرگ میکنه تا شما تمام مشکلاتتان بسیار سریع با جلسات درمان، با جلسات منظم و مسلسل روانشناسی و مشاوره میتونین حل کنین. این بسیار کمکتان خواهد کرد.
خب استاد، میشه بگوین که راه حل چی است؟
البته این سوال بیشتر بر والدین گرامی ربط میگیره. اولین موردش که مهمترین مورد هست، سطح آگاهی خود بالا ببریم. من مطمئن هستم پدر مادری که تا هنوز در مورد کودکشان یک کتاب مطالعه نکردن، اینا هیچ وقت موفق نمیشن تا یک فرزند سالم و یک فرزند خوب تربیت کنن. به این اساس اگر ما میخواییم یک فرزند خوب، یک فرزند سالم و یک فرزند با جرأت داشته باشیم، ما باید سطح معلومات خود، سطح آگاهی خود در اون زمینه بالا ببریم. این بالا بردن مهارت ها و سطح آگاهی میتونه از طریق همین برنامه های آموزشی باشه، از طریق مطالعه کردن باشه، از طریق تعقیب کردن بعضی از کورس های آموزشی در قسمت فرزند پروری باشه و این همش میتونه بر ما کمک کنه. به این اساس اگر والدین دوست داره یک فرزند با جرأت داشته باشه، بیای از امروز مطالعه کردن آغاز کنه، سطح آگاهی خود بالا ببره. این خودش سبب میشه که آهسته آهسته ما شناخت خوبه در این زمینه داشته باشیم و بر خود ما کمک کرده باشیم. مورد دوم، هیچگاه فرزندتان مقایسه نکنین. اگر میخواین یک فرزند خوب تربیت کنین، اگر میخواین یک فرزند با اعتماد به نفس و با جرأت پرورش داده باشین، هیچگاه او را مقایسه نکنین. در خیلی از موارد ما متوجه شدیم بسیاری از پدرها و مادرهای عزیز فرزندشان با دیگران مقایسه میکنن، به نحوی در یک ترازوی نابرابر قرار میدن و این خودش آهسته آهسته دلیل میشه که فرزندشان کم جرأت به بار بیاید. به این احساس اگر شما میخواین فرزند با جرأت پرورش بدین، بیاین از مقایسه کردن از او با دیگران، با کودکان دیگران، با جوانان دیگران جلوگیری کنین. این نحو تربیتی درست نیست. بسیاری از پدرها و مادرها به این فکر میکنن که اگر من فرزند ما گفتم که ببین فلان پسر از تو کرده بسیار خوب است، بچه خالد، بچه امید از تو کرده بسیار خوب درس میخونه، بسیار با جرأت است، بسیار سعی کرده تو از حق خود دفاع میکنه، این کار خوب نیست. پدرها و مادرهای عزیز، این شکل تشویق نامناسب است که ما فرزند خود میکنیم و او را مقایسه میکنیم. متاسفانه هر کس ویژگی های منحصر به فردش داره. ما بیایم فرزند ما را همون قسم کس همون قسم بپذیریم و همراهش کار کنیم تا آهسته آهسته یک فرد سالم به بار بیه. مورد سیم که میشه بر ما کمک کنه ای هست که فضای خانواده خود سالم بسازیم. اگر پدر و مادر در یک خانواده، در یک فضای خانه همیشه ناراحت باشن، همیشه در جنگ و دعوا باشن، همیشه با سر و صدا با همدیگر صحبت کنن، مطمئن باشین تمام فرزندانشان کم جرأت به بار میه. اگر بخواین هم فرزند سالم پرورش بدن موفق نمیشن. یعنی اگر میخواین فرزند سالم داشته باشین، اول باید فضای خانه تان آرام بسازین فضای خانه‌تان را سالم بسازین، روابط بسیار گرم و صمیمانه در امرای اعضای خانواده‌تان علل خصوص امرای همسرتان داشته باشین. این خودش دلیل میشه، عامل میشه تا یک فرزند خوب پرورش داده باشیم. راهکار چهارم که می‌خوایم خدمتتان شریک بسازم، وی هست که روی شخصیت خودتان کار کنین. والدین گرامی، در خیلی از موارد ما متوجه شدیم یک پدر و یک مادر که خودش کم جرأت هست، توقع داره فرزند با جرأت داشته باشه. خب فرزند ما را دیده پرورش می‌یابه، ما را دیده بزرگ میشه. اگر من یک فرد کم جرأت هستم، اگر من یک فرد بیمار هستم، اگر من یک فرد افسرده هستم، اگر من یک فرد ناکام هستم، حالا هر حس ناخوشایند دارم، این همش بخوایم نخوایم بالای فرزندان من، بالای ذهنیت فرزندان من تاثیر میگذاره. به این خاطر اگر من میخوایم فرزندان خوب داشته باشم، باید سر شخصیت خود، سر رفتار خود همچنان کار کنم. یعنی هر چقدر که من خود روی خود سرمایه گذاری میکنم، روی مهارت های خود کار میکنم، هر چقدر خود سالم میسازم، همه قدر فرزندای خودم سالم ساختیم و برای آیندهشان کار را انجام دادیم. پس به این لحاظ بیایم روی شخصیت خود، روی باورهای خود، روی افکار خود، روی رفتار خود کار کنیم تا بالاخره یک فرزند سالم همچنان داشته باشیم. چون فرزند ما را دیده بزرگ میشه، ما را دیده پرورش مییابه. پس به این اساس این بسیار نکته مهم هست.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می خوانیم. این خلافت ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می کند و می گوید که تفاوت ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی ها و عوامل سقوط خلافت عباسی ها را مورد مطالعه قرار می دیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه هر بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد و مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث ولی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید، ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود، حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگ را از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هند چین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعی غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلم روشان به دست عباسی ها افتید. دته ای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلم خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیادتر از مردم می گرفتن و او را خرچ ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، بخصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مامور جنگ با مروان ساخت. در جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتانه به خلافت برسن. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفا رخ داد او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن امی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از امی خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن و قیام های متعدد هم در زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند در سیاست و در نظام زیاد نمی‌فهمیدند و همین باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است. در درس امروز می‌شنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گام ها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس می شنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد؟
امروز ما میخواییم در مورد انقلاب های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار میدیم، یک انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه میباشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد، همین را به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، به خاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهم را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر که این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیادی ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که با این انقلاب منحصر باشند، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب تانستند که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازند. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این در سال 1789 به وقوع پیوست. در زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه که بهتر بود، اما مشخصات که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود و از خراب اقتصادی بود که همه اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازند. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و برای خود اقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سر و صدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کمی یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنه. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لویی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در می زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نی بلکه بالای تمام اروپا این تاثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت حتی سرنوشت اروپا را دیگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را میخوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را میخوانیم. و استاد برای ما میگوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشوری است که در آسیای میانه موقعیت داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان به سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در ایجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. همین بود که به مرور زمان این اقوام ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم تغییر بدن و بالای اونا تاثیرات زیادی را گذاشتن. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت افغانستان حکمرانی داشتن، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکنن که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودن. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوب داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخشای جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، ای هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف دیجا آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که این به تازگی تانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان این از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور دارا می باشد. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همی اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموعه عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل می شه. ترکمنستان هم مثل دیگه کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودن، اینا کشورهای پیشرفته هستند و تانستن که به بازسازی خود بپردازن و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهم را انجام دادن و تانستن به خود سبکهای خاص را داشته باشن. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد از زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود داره.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسماً تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس‌های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
ای کاش که من خطا نمی کردم، چون هم عشق هم تو گوهر نا با چون هم عشق هم تو گوهر نا بر دامن تو